اقدام بازی المپیک توکیو صرف امروز در رقابت‌های کشتی آزاد و در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره در دو کشتی با اقتدار ابتدا با نتیجه 7-1 الکساندر خودسیانیسکی دارنده مدال برنز جهان از اوکراین را شکست داد و سپس اگزون شالا از کوزوو را 13-2 مغلوب کرد تا بعد از آن در مرحله نیمه نهایی گنو پتریوشویلی دارنده مدال برنز المپیک و طلای جان از گرجستان کشتی بگیره. اما در 74 کیلوگرم مصطفی حسین خانی با ارائه نمایشی ضعیف برابر کایل داگ قهرمان جان از آمریکا با نتیجه 4-3 مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتیگیر در دور بعد حسین خانی هم از دور رقابت‌ها کنار رفت. بامداد فردا نیز در 65 کیلوگرم مرتضی قیاسی و در 97 کیلوگرم محمد حسین محمدیان رقابت‌های خود را آغاز می‌کنند. همچنین حسن یزدانی قهرمان المپیک امروز برای کسب مدال طلای وزن 86 کیلوگرم با دیوید تیلور آمریکایی ساعت 15:30 دقیقه پیکار می‌کنه. یزدانی دیروز با امتیاز عالی برابر سه کشتیگیر یعنی جبرئیل شبیف ازبک، ریچمود سوئیسی و نایفانوف روس به پیروزی رسید. تیلور هم که دو بار یزدانی را برده با غلبه بر کشتیگیران بلاروس، سن مارینو و هند راهی مسابقه نهایی شد. همچنین رضا عطری در مرحله نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم نتیجه به زگور اوگایو از روسیه واگذار کرد تا امروز ساعت 14:45 برای کسب مدال برنز با یک آمریکایی دیدار کند. در مسابقات مهم دیروز هم محمد رضا گرایی در مسابقه پایانی وزن 67 کیلوگرم با اقتدار و با امتیاز عالی 9-1 پرویز نصیبوف فرنگی کار اوکراینی را شکست داد و صاحب گردناویز طلای المپیک شد. محمد رضا گرایی بعد از 9 سال کشتی فرنگی ایران را صاحب مدال طلا کرد.
همه هدف اون کسب مدال طلای المپیک بود. خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که داشتم می‌دونستم 4 تا کشتی باید بگیرم. خودم آماده کرده بودم برای 4 تا کشتی سخت. 67 کیلو یکی از سخت‌ترین وزن‌های المپیک بود که 7 تا 8 تا عنواندار مسابقات جهانی هم از نوع طلا داشت. فرانک استابلر آلمانی هم 3 تا طلای جهان داشت. اسماعیل بورر هم قهرمان جهان المپیک بود که توی گروه من حذف شدن و تونستم طلا رو بگیرم. توی کشتی برادرم با کشتیگیر مجارستان لونیش دست داوری باز برای دو پوان اختارهایی میدادن، میخواستن من رو با کشتیگیر آلمان هم ببازونن که حالا اون دو پوان اختاری که دادن به من توی خاک تایید نشد خوشبختانه. دست داوری باز بود، حالا دیگه به هر صورت توکل به خدا کردیم و رفتیم رو دوشک، تونستیم کشتی هامون رو ببریم. همه حریف ها دونه به دونه آنالیز میکردم. خب توی مسابقات گزینشی که رفتیم دو سه تا حریف خوب داشتم و از آقا کره بود که اونجا تونستم شکستشون بدم با اقتدار که حریف کره دو با قهرمان جهان شده بود. اون خودش یه دونه اعتماد به نفس من داد که توی مسابقات المپیک هم میتونم قهرمان جهان دیگرم ببرم.
در رقابت های وزن برداری هم علی داودی در دسته به اضافه 109 کیلوگرم با مجموعه 441 کیلوگرم نایب قهرمان شد و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد.
تونستم مدال نقره المپیکو کسب کنم و اینکه خانوادم خوشحال شدن خیلی واسمون ارزشمنده. خدا رو شکر می‌کنم که زحمات همه بار نشست. حالا تا الان راهی که اومدیم حرفه‌ای بود، باید حرفه‌ای‌ترش کنیم ان شاءالله. فکر می‌کنم کاری که تا الان کردیم باید شدتش رو فقط بیشتر کنیم که ان شاءالله به قول معروف بتونیم به اون عنوان قهرمانی برسیم. این مدالی که گرفتم باعث شد که خب خیلی از احتیاط‌ها رو بذارم کنار. من آسیب دیده بودم. وقتی آدم آسیب می‌بینه، آسیب جدی می‌بینه، احتیاط میکنه، سعی میکنه که بیشتر از اون آسیب نبینه و خب اون آسیب باعث میشه آدم کلا محتاط باشه. این مدالی که گرفتم باعث شد که اون احتیاطو بذارم کنار و میخوام یه جوری راه واسم بازتر میشه، یه ذره راحت‌تر میتونم به قول معروف وزنه بزنم و تمرین کنم. قطعا این مدال باعث میشه که نتیجه بهتری در آینده بگیرم. تشکر میکنم از خانواده‌ام که همه جوره حمایتم کردن. امیدوارم که انشالله این مدال ها ادامه دار باشه و بتونم بازم دل مردم عزیزمون رو شاد کنم. تشکر میکنم ازشون که دعا کردن منو و انرژی مثبت فرستادن.
لاشا طلاخاطر گرجستانی در این دسته به مدال طلا دست یافت. در آغاز مسابقات کاراته المپیک نیز امروز سارا بهمنیار در وزن منهای 55 کیلوگرم از حدود ساعت 12:30 دقیقه به روی تاتامی میره و در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال المپیک از دقایق پیش تیم‌های برزیل و روسیه برابر هم قرار گرفتن که برزیل 1-0 پیشه. فرانسه و آرژانتین هم ساعت 16:30 دقیقه به مسافه هم میرن. رقابت‌های مرحله نیمه نهایی بسکتبال هم امروز برگزار میشه. از توجه شما متشکریم. روز بخیر.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما عزیزان هستیم و خیلی متشکریم که رادیو ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در این لحظه دعوت میکنم جهان ورزش رو بشنوید که امروز اختصاص داره به ورزش والیبال.
این برنامه والیبال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی ورزش و در آغاز برنامه خواهش میکنم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را فراموش نکنید. حتما ماسک بزنید و اگر در مکانهایی هستید که این امکان براتون وجود داره که هر ساعت دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به مدت 20 ثانیه کار رو انجام بدید و لطفاً اگر کار خاصی ندارید از منزل خارج نشید. بسیار سپاسگزارم. ما تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو راجع به نتایج که تیم ملی والیبال کشورمون در المپیک توکیو به دست آورد با ما در میون بگذارید. بسیار خوشحال میشیم که صدای گرم شما شنوندگان ارجمند رو بشنوید. و اما چه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. نظرات مربیان و کارشناسان در مورد نتایج تیم ملی والیبال در المپیک و سرمربی تیم. گفتگو با داورزنی ریاست فدراسیون والیبال. اخبار والیبال جهان. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. با جهان ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. امروز فقط میخواییم در مورد تیم ملی والیبال کشورمون صحبت کنیم، نظرات مربیان و کارشناسان رو در این مورد جویا شدیم که انشاءالله به موقع خودش تقدیم حضورتون خواهیم کرد، ارتباط خواهیم داشت با ریاست فدراسیون و در این مورد صحبت کنیم. شما شنوندگان عزیزم نظرتون رو هر چی در مورد تیم ملی والیبال هست با دو شماره تلفنی که خدمتتون هست کردم و بازم تکرار میکنم 2220-2013-87-88 میتونید با ما در میون بگذارید و در مورد نتایج تیم ملی والیبال کشورمون در المپیک و همینطور کار کرده سرمربی تیم ملیمون مطالبتون رو با ما در میون بگذارید. اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای شاکری، سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. آقای اسکوئی، خدمت جناب عالی، همه علاقمندان والیبال، شنوندگان خوبی رادیو ورزش عرض سلام دارم و وقت بخیر. آرزو میکنم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشند و این برنامه رو هم در واقع پیگیری بکنن. میخوایم راجع به تیم ملی والیبال صحبت کنیم، نتایجی که تیم ملی ما داشت، عمل کرده در واقع عمل کرده نه چندان خوب تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های المپیک، تیمی که با دنیای آرزو و امید چه از سوی مردم چه از سوی در واقع مردم و چه از سوی خود بازیکنهای تیم ملی ما به المپیک قدم گذاشته بود، در دومین حضور خودش به هر حال نتونست، علی رغم شروع خوب پایانی بسیار تلخی داشت، پایانی که به واقع همه رو به تعمق با می‌داره که بیشتر در این خصوص فکر کنن، تفکر کنن، ببینن که والیبال ما در، البته من اگه بخوام در واقع گریزی بزنم به عملکرد والیبال آقای اسکوئی، باید برگردیم به چند سال عقب‌تر. من فکر میکنم که والیبال ما درست از روزی دوچار مشکلات شد که دوچار بی‌ثباتی و تغییر مدیریت شد و این تغییر مدیریت طبیعی است که روی عملکرد والیبال ما، استراتژی والیبال ما، برنامه‌های والیبال ما اثر منفی داشت. اگرچه خب در سرپرستی‌های مختلفی هم اومدن زحمت کشیدن، تلاش کردن، اما این جابجایی مدیرها و بعد از همه مهمتر استراتژی‌های غلط، عدم استفاده درست از ظرفیت‌های لیگ ملت‌ها، ضعف در تیم‌های پایه‌ای ما به خصوص در برخی از تکنیک‌ها که در واقع در مجموع در رده بزرگ سالان بیشتر در واقع خودشو در میدان‌های بین‌المللی نشون داد و همه اینها در حقیقت باعث شد علی‌رغم پشتیبانی‌های خوب، علی‌رغم برنامه لوجستیکی خوبی که والیبال داشت در این سال‌ها، متأسفانه به دلیل این مشکلات نتونه نتایج خوبی بگیره. البته از یک سال پیش یا حتی شاید یک سال و نیم پیش که تیم ملی ما در رسیدن به المپیک دچار مشکل شد. ما در مرحله اول در سن پترزبورگ به روسا 3-0 باختیم، علی‌رغم دو پیروزی که داشتیم نتونستیم صعود کنیم در مرحله، در مرحله دوم کارمون به اگر و اما در چین کشید و به هر حال به سختی در یک شرایط دشوار با پیروزی و عبور از کره جنوبی و سایر رقبای آسیایی تونستیم برای دومین بار به المپیک بریم. همونجا در واقع زنگ خطر برای ما و حتی زودتر از اینا به صدا در اومد و حتی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیای سال 2019 که ما در تهران به استرالیا باختیم و بعد استرالیا در فینال بردیم، بعد رفتیم در جام جهانی سال 2019 در ژاپن که تیم ما بسیار در واقع با مشکلات زیاد و مشکلات عدیده و مصونیت ها و گرفتاری ها و سردرگمی ها مواجه بود و یکی از بدترین نتایج خودمون رو در جام جهانی گرفتیم. به هر حال این روند همچنان تداوم داشت، حرکت سینوسی والیبال ما، تا در نهایت رسیدیم به لیگ ملت ها و اون نتایج و بعد هم ادامهش که فکر میکردیم خب در المپیک بچه ها جبران خواهند کرد، این اتفاق هم نیفتاد، نشون داد که در واقع تیم ما اون تیمی نبود که برآورنده انتظار باشه. حالا دلایلش رو میخوایم با گفتگویی که با خود کارشناسا و مربیان و خود رئیس فدراسیون والیبال داریم در این برنامه بتونیم در واقع بر مبنای واقعیت، بر مبنای در واقع تعقل، بر مبنای استدلال بررسی کنیم، نه بدور از در واقع رفتار و برخوردهای احساسی بخوایم راجع به نتایج تیم ملی صحبت کنیم و در همین حال زحمات بازیکنان، مربیان رو هم در حقیقت قدر میشناسیم. میدونیم تیم ملی ما در این رقابت ها زحمت خودش هم کشید، اما اشتباهاتی هم داشت و این اشتباهاتی که منجر به این اتفاق شد رو میخوایم در این خصوص بیشتر صحبت کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای شاکری. خب من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که ما سوالی رو برای کارشناسان والیبال مطرح کردیم که دوستان عزیز پاسخ دادن، ما پاسخشون رو ضبط کردیم و تقدیم شما میکنیم. آقای شاگری بفهمید که سوالی که برای کارشناسان مطرح کردید چی بوده؟
بله، از کارشناسان پرسیدیم که عملکرد تیم ملی ما رو در رقابت‌های المپیک 22 در توکیو چگونه ارزیابی کردند، چگونه در واقع نقد کردند، و مطلب دیگر این که خب حالا ما در واقع المپیک تمام شد، همونطور که همیشه میگم زندگی ادامه داره، ورزش بالاخره یک روش در واقع شکست است و یک روش پیروزی است، اما چه کنیم که در واقع این شرایطی که الان درش هستیم رو تبدیل به شرایط بهتری کنیم، برای آینده باید چه نگاهی داشته باشیم و اولویت‌های مهم والیبال بعد از این نتایج تیم ملی در المپیک برای المپیک بعدی باید چی باشه، چه برنامه ریزی باید برای المپیک 2024 فدراسیون والیبال و والیبال ما داشته باشه.
اما اولین کسی که صحبتشون رو میشنویم آقای جمشید حمیدی هستن.
سلام جناب آقای شاکری و همه شنوندگان و دوستداران ورزش والیبال. در مجموع اگه بخوایم عملکرد تیم ملی رو بررسی کنیم با حضور آقای رکنو، باید بگیم که حتی یک گام به جلو هم بر نداشتیم. بدون تردید منطق حکم میکنه که در بررسی و قضاوت خودمون عدالت رعایت کنه. یک مربی در زمان 2 ماه هرگز نمیتونه در والیبال یک کشور تاثیرگذار باشه، اما انتظاراتی که از ایشون در امر کوچینگ داشتیم برآورده نشد و نه کوچینگ خوبی انجام داد، نه دو تعویضه ها به درستی استفاده کرد، و البته یک بازی ژاپن این کار کرد، 2-1 هم از حریف جلو افتادیم و بعد ادامه نداد. آقای آلکنو به دلیل شرایط خاصی که مردمان روسیه کلن دارند بسیار خونسرد و فاقد احساسات لازمه بود و از این بابت نتونست روحیات بازیکنان ما رو تحت تاثیر قرار بده و آنها رو برای پیکارجویی تهیج کنه، و این نقطه ضعفی است که در این مربی وجود داشت. ایشون پیش از المپیک هم گفتن که دیگر برای کار مربیگری ادامه نخواهند داد، و این نشون میده که برعکس برخی تصورات که فکر میکردیمش انگیزه زیادی داره، به اثبات رسید که انگیزهی برای ادامه کار مربیگری نداره. والیبال ما مربیانی میخواد که همپای بازیکنان و البته مسلط به شرایط روی روانی کار بکنه. برای آینده چه کار باید بکنیم؟ فکر میکنم که نیازمند هست که یه خرد جمعی صورت بگیره. خب خوشحالیم که شبکه رادیوی ورزش در این زمینه پیشگام شد. حفظ وضعیت موجود به معنی حفظ بازیکنهای قدیم و بدون انگیزه نیست. وقتی از تیم ملی صحبت میکنیم یعنی شایسته در اینها فرقی نمیکنه، با تجربه باشه یا جوان. سعید معروف اگر انگیزه داشته باشه، اگر یک مقدار همگراتر باشه، با اون تدبیر و هوشمندی خوبی که داره، با پنجه های عالی که داره، میتونه تا المپیک بعدی هم برای ما پاس بده. نسل جوان خوبی داریم، این نسل جوان باید حفظ بشه. چند جوان خیلی خوبی دیگری را هم در تیم های نوجوانان و جوانان داریم که باید ساخته بشن. به نظر من به جای یک تیم ملی ما در همه رده‌ها باید 2 یا 3 تیم ملی داشته باشیم، بین مربیان ایرانی رقابت ایجاد کنیم و انگیزه ایجاد کنیم و همگرایی و همنواختی تمرینی رو به وجود بیاریم. در نهایت اینکه مسئولان جدید ورزش کشور باید ببینیم که چه دیدگاهی دارن. با این روند و این روش ما همینطور هستیم، مثل ابر بهاری میمونیم، یک بازی میدرخشیم، یک بازی زیر صفر قرار میگیریم. در جهت حفظ موقعیت این ورزش هم فکری کنیم، به جای جپگیری و زدن همدیگر یک مقدار خودپسندی نکنیم. اینا با اهداف ملی والیبال ما همخوانی نداره.
خب از آقای حمیدی سپاسگزاریم. اما یکی از دیگه از کارشناسانی که الان صحبتشون میشنویم آقای جهانگیر سید عباسی هست.
عرض سلام و احترام. راجع به عملکرد تیم ملی والیبال و شخص آلکنو بایستی عرض بکنم خدمتتون که در ورزش حرفه‌ای معمولا عملکرد هر شخص یا هر کادر فنی رو با نتایجی که به دست میاره ارزیابی میکنن. میدونی که آقای آلکنو یکی از رزومه دارترین مربیای والیبال دنیاست و به قدری رزومه قوی و قابل دفاع داره که من راجع به اون رزومش و شخصیت حرفه‌ای چیزی نمیتونم بگم، ولی به هر حال بخوایم ارزیابی منصفانه داشته باشیم از عملکرد آلکنو بایستی بگیم که به هر حال ایشون اعلام کرده بودن که بازی‌های وی‌ان‌ال رو به عنوان بازی‌های تدارکاتی و بازی‌های آماده‌سازی تیم ملی برای المپیک در لحاظ می‌کنند. فکر می‌کنم سیاست درست و استراتژی درستی رو اتخاذ کرده بودن ایشون. بنابراین نتایج وی‌ان‌ال زیاد قابل نقد نیست. اما راجع به نتایجی که در المپیک به دست آوردیم، می‌دونید که هدف گذاری ما این بود که ما به 4 تیم برسیم. اعتقاد دارم که این هدف گذاری بلند پروازانه بود، اگرچه فدراسیون تمام پیش نیازهای رسیدن به این هدف رو فراهم کرده بود. من فکر می‌کنم معقول و منطقیش این بود که ما جزو 8 تا قرار بگیریم. بر ترتیب اگه بخوایم ارزیابی دقیقی داشته باشیم از کار آقای آلکنو، باعثی من عرض کردم خدمتتون که ما یک بازی بسیار خوب رو در مقابل لهستان داشتیم، یک برد استثنایی رو در واقع به دست آوردیم. ونزوئلا همچنان که قابل پیش بینی بود، ونزوئلا رو بردیم. در مقابل ایتالیا ما بازی قابل قبول رو ارائه دادیم، ولی ما ضعیف‌ترین بازیمون در مقابل کانادا بود. میدونین که تو این گروه رقبای اصلی ما کانادا و ژاپن بودن. ما برای صعود نیاز داشتیم که یکی از این دو تیم رو حداقل ببریم. خب بازی با کانادا بدترین بازی ما بود به نظر من، و بازی با ژاپن هم اعتقاد دارم اونقدر استرس بازی بالا بود که در عملکرد هر دو تیم و بازیکنان هر دو تیم اثر منفی گذاشته بود و تعداد خطاهای بازیکنان هر دو تیم بالا رفته بود. ما یک باخت نزدیکی رو به ژاپن دادیم. بنابراین ما نتایجمون زیاد قابل دفاع نیست. در خصوص تیم ملی ما اعتقاد دارم که ببینید، ما بایستی از همین امروز، یعنی همین امروز هم دیره، بایستی المپیک 2021 رو فراموش بکنیم، احساساتمون رو کنار بذاریم و از همین امروز به فکر تیم ملیمون باشیم. من شنیدم که سعید معروف خداحافظی کرده و ممکنه بعضی از فوق ستاره‌های ما تا المپیک بعدی نتونن دوام بیارن. بعد اگر بخوان دوام بیارن تو تیم ملی باشن، عملکردشون سطح عملکردشون بیاد پایین. ما نیاز داریم که یک مربی خوب رو انتخاب بکنیم، به نتایج کوتاه مدتش زیاد توجه نکنیم، زیاد حساس نباشیم، اجازه بدیم در کنار بعضی بازیکنامون که میتونن تو المپیک بعدی مثل میلاد عبادی پور، مثل مجرد دوام بیارن، جوانای دیگه رو شناسایی بکنن، فرصت بازی بهشون بدن، پرورش بدن، مثل ردیاس داد، مثل میزم صالحی، اجازه بدم به مرز پختگی برسه و در کنار رفع سایر ضعف‌های سنتی والیبال ما اجازه بدیم که این اتفاق بیفته و ما به فکر تربیت تیم ملی باشیم برای المپیک بعد، زیرا پر کردن جای فوق ستاره‌ای مثل سعید معروف و محمد موسوی و غفور ساده نیست، بایستی کار زیاد کرد، تلاش کرد و از همین امروز برنامه داشت.
سپاسگزاریم از آقای جهانگیر سید عباسی. اما یکی از کارشناسان خوب والیبال کشورمون آقای سیف‌الله ترابی هستن که در این لحظه نظرات ایشون رو در مورد تیم ملیمون میشنویم.
به نام خدا، با سلام خدمت دوستان ورزش، علاقه‌مندان والیبال. باید عرض برسونم که والیبال ایران در المپیک توکیو که دومی حضورش بود بعد از المپیک 2016 ریو موفق نشد به دور دوم راه پیدا کنه، ولی نکته مهمی اینه که من به عنوان یک شخصی که 40 سال گام به گام در کنار والیبال بودم، از تلاش یکایک بازیکنان تیم ملی والیبال کشورم تشکر و قدردانی میکنم. نکته اینه که والیبال ایران باید دچار رکود نشه و باید با تلاش مضاعف افتخارات والیبال ایران تداوم پیدا کنه برای رسیدن دوباره به جایگاه المپیک. برای سومین حضورمون برای المپیک بعدی باید تلاش ویژه‌ای داشته باشیم، باید تلاش کنیم که یک لیگ قوی، یک ساختار قوی در والیبال کشورمون داشته باشیم. تمام کمیته‌های فدراسیون والیبال ایران باید به شکل قوی توسط افراد شایسته اداره بشن
و یک کمیته فنی قوی که بتونه اشراف کامل بر والیبال ایران داشته باشه رو باید در فدراسیون تشکیل بدیم. افراد شایسته بیان در کنار همدیگه تبادل نظر بکنن تا ما بتونیم یک تیم ملی پرقدرت با جوانان شایسته برای والیبال ایران طراحی بکنیم و مستلزم این قضیه این هستش که یک لیگ قوی داشته باشیم و از طرفی هم نیاز هستش که در خصوص نوساناتی که در تیم ملی والیبال ایران به وجود میاد، یک روز لهستان شکست میده و روز بعد در برابر تیم کانادا و ایتالیا و ژاپن شکست می‌خوریم و باید این نوسانات رو بررسی کنیم. عوامل این نوسانات رو من عامل اصلیش رو ضعف روحی روانی میدونم. اگر روح و روان بازیکن‌ها در سطح بالایی قرار داشته باشه میتونه نتایج خوبی برای خودش رقم بزنه. نیاز هستش که کارشناسای والیبال روانشناسای محترم بشینن در کنار هم دیگه این موضوع رو مورد بررسی و تبادل نظر قرار بدن که چرا اینقدر تیم ملی والیبال ایران نوسان داره. نکته مهمی که میخوام اشاره کنم اینه که ما در لیگ ملت‌های جهان که چند ماه پیش برگزار شد در ایتالیا، در اونجا اشتباهات زیادی انجام دادیم. ما اونجا باید تیم ملی پرقدرت خودمون رو به میدون فرستادیم و بازی‌ها رو به خوبی تحت اختیار قرار می‌گرفت و با بازی‌های درخشان خودمون و با تلاش خودمون بازی‌ها رو دنبال می‌کردیم که تیم از لیگ ملت‌های جهان با آمادگی کامل به سوی المپیک حرکت کنه، ولی متأسفانه در مسابقات لیگ ملت‌ها ما خیلی بازیکن‌ها رو ارزیابی کردیم و این نیاز نبود اصلا این اتفاق بیفته. دیدیم که 4 تیمی که الان رسیدن به مرحله پایانی المپیک، تیم‌های روسیه، برزیل، فرانسه و آرژانتین، همون تیم‌هایی بودن که در لیگ ملت‌ها هم درخشیدن و تیم خودشون رو از مدار مسابقه خارج نکردن. تیم‌های موفق هستن که بازیکن‌هاشون همیشه در شرایط آرمانی قرار بدن و با دقت و هوشیاری تیم ملی خودشون رو به مکان‌های معتبر هدایت کنن. امیدوارم که والیبال ایران قدر موقعیت‌های به دست آمده رو به خوبی بدونه و در تداوم افتخارات ساختار جدیدی بر والیبال ایران حاکم بشه و از طرفی نیاز هستش که لیگ والیبال باشگاه ایران پرقدرت دنبال بشه و بازیکن‌های خوب بتونن در لیگ والیبال ایران بدرخشن و مربی تیم ملی هم از بازیکن شایسته خوبی بهره برداری کنه.
خب از آقای سیف‌الله ترابی تشکر میکنیم، اما قبل از این که آقای عزیز پرتوی رو صحبتش رو بشنویم خدمتتون عرض کنم که اولین دیدار نیمه نهایی والیبال مردان بین تیمای برزیل و روسیه در حال برگزاری هست. دست اول رو برزیل 25-18 برده و در دست دوم هم 22-17 حالا روسیه جلو هست. از تیم برزیل تا زمانی که در خدمتون هستیم نچه این بازی رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد. اما بشنویم صحبت‌های آقای عزیز پرتوی رو که از والیبالیست‌های تیم ملیمون بوده و از پیشکسوتان این رشته ورزشی است.
با سلام، در مجموع عملکرد تیم ملی والیبال ایران و شخص آرشنو در المپیک 2020 بسیار ضعیف بوده، زیرا خود آرشنو و همکاران محترمشون که تشکیل کادر فنی ایران را میدادن نتونستن به این تیم کمک بکنن و بازی های شایسته این تیم بتونه انجام بده جز بازی با لهستان، زیرا هر موقع اومدن تعویض هایی در تیم ایجاد کرد.